چهارشنبه است یا چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخواد انرژیک باشه، دشمن دوش ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به بره به بره برسه به ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چراغ زردا، رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پرچم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ تلفن کف استودیو، ایستگاه میترکونه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، لبو قنچه کن، بشین قهقه بزن دمو بخشه کن، اینجا ایستگاه ماست، به پت پایدایی ولکن استرس و دو ساعت پیشوایی، برنامه داریم برات باقلبا، باز کنی از خنده بری 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 هوا.
به 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 به، سلام به همگی، خوش اومدین به ایستگاه فردای آخرین روز بهار 1402. من فرشید منافی هستم به اتفاق شهرام ابراهیمی، ملینا خورشیدیان، جلال سعیدی و شراگیم زند. امروز هم همراه شما هستیم با ایستگاه فردا از این لحظه تا ساعت 9 شب از رادیو فردا. آقا خانوم، دختر خانوم، آقا پسر، من واقعا نمیفهمم چرا این همه ما استعداد غریزی خاص ایرونی داریم تو مملکت، ولی بازم شما میرین یه سری چیزها رو از بیرون میگیرین. آخه چرا تو این وضعیتی که یه سری ها کلاغ رژیمی رو رای میکنن، جای قناری میفروشن، میرین عرقتون رو از این ساقی های ناشناس لاکردار میخرید که این همه مسمومیت و متاسفانه حتی مرگ رو بذارید در دست مملکت؟ به خدا دیگه الان کیفیت محصولات صنایع خانگی، ساخت عرق و مخلفات الکلی در ایران اسلامی از یه چیزی تو مایه‌های سیلیکون ولی آمریکا در زمینه فناوری. به جان خدا، الان طبق گزارش‌ها تو فصلش صدها کیلو انگور به طرز مشکوکی تو کیسه‌های مشکی به مکان‌های مورد نظر حمل میشه و بعد از چند وقت تو دبه‌های 1 لیتری، حالا تا 20 لیتری دیگه بسته به تعداد و جنبه و اینا، و با عطر خوش مستی و راستی برمیگرده به محافل و دور همیا. بعد بازم شما میری زنگ میزنی به این ساقیای غیر حلال خوری که جنس بد و مسمومیت‌زا میدن دست مردم. به قول شاعر، می بخور منبر بسوزان، اما به ساقی زنگ نزن عزیزه، و خودت آستینا رو بزن بالا دیگه. حالا ایشالله پس فردا که اینا رفتن، ما با اتکا به همین نیروهای عرقساز ایران غیر اسلامی میتونیم صادرات غیر نفتی رو بهتر کنیم. به 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 به، چه شود آقا تو جمع رفقا، بری بالا اونجایی که غم نباشه، به سلامتی همه از جمله رفیق. به به، نوش.
میشینم تو جمع رفیقان، میزنم عرق سگی و الان، میشینم تو جمع رفیقان، میزنم عرق سگی و الان، میدونم از همه چی دور میشم، غم و ول میکنم و شاد میشم، میدونم از همه چی دور میشم، غم و ول میکنم و شاد میشم، هیچ جا پیدا نمیکنی این جمع رو که بخوان حرف حقیقت بزنن، لبزای قشنگ و برمنی میاد تو رو به عمق رفاقت ببرن، لبزای قشنگ و برمنی میاد تو رو به عمق رفاقت ببرن. سلام رفیق، سلام رفیق، سلام رفیق، سلام رفیق، سلام رفیق، سلام رفیق.
ما که نبودیم تو مجلس انقلابی، جلسه رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی صنعت، معدن، تجارت یا همون سمت برگزار شد. من اول آخرشو بگم که عباس علی آبادی تونست از نماینده های مجلس رأی اعتماد بگیره، وزیر بشه. اما چه جوری؟ اینجا چه که باحاله. این آقای استاد علی آبادی یه برنامه کاری بلند بالا داده بود که نماینده ها بخونن بدونن چه دردونه مدیریتی میخواد وزیر بشه. خب نماینده ها که اصولا میدونی اصلا کاری به این چیزا ندارن، وقتشون رو صرف اینجور چیزا نمیکنن، برن برنامه ها و یه وزیر پیشنهادی رو بخونن. بچه شدی؟ اونا ترجیح میدن برن تو همون راهروهای مجلس پشت درای بسته گروکشیاشونو بابت رأی اعتماد بکنن، بعدم با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد کارو تمام کنن بره. ولی خب این دفعه انگار یکی از نماینده ها، من نمیدونم چتمت کرده بود چی بود، گفته بود مثل برنامه‌های وزیر رو بشینم بخونم، نشسته بود تا ته خونده بود. اینم شد نتیجه
از این برنامه‌هایی که آقای وزیر به شما ارائه دادن ضرب کمتر از نیم ساعت میشه 50 تا از میدون انقلاب تهیه کرد. آقای وزیر پیشنهادی شما این برنامه رو حتما مطالعه کردید درسته؟
معلومه که نکرده.
مثلا این صفحه 41 جمع‌آوری آب‌های سطحی در فصل زمستان در حوضه‌های ذخیره آب. برادران بزرگوار به چی داریم رأی میدیم؟ مجلس رو به چه روزی انداختیم؟ آخه این برنامه وزیر پیشنهادی صنعت شماست که میگه من مطالعه کردم احداث تصویر فاضلاب انسانی و بهداشتی. آقا میخواید رأی بدید رأی بدید، ولی حداقل پاسخی برای ملت داشته باشید.
واقعا باحال انا. شاید قدیما مثلا میرفتن یه چیزای تخیل میکردن که اگه وزیر بشیم چی کار میکنیم و اونا رو به عنوان برنامه میدادن. این یکی دیگه حال تخیل کردن هم نداشته، به قول این نماینده رفته میدون انقلاب گفته آقا یه جزوه خوب از برنامه‌های وزیر پیشنهادی سمت بده، هزینه‌ش هم هرچی باشه موردی نداره دیگه. طرف هم همونجا یه چیز براش گوگل کرده، پرینت کرده، منگنه زده، داده دستش، گفته برو خوش باش. مشبرام هم که کلا با اینجور مباحث آشنایی نداره، جزوه و کتاب بالای 20 صفحه میبینه دست و پاش شل میشه، گفته اوف عجب وزیری پیدا کردم، ببین چقدر بلده، چقدر نوشته ماشاءالله. مثل پایان نامه که کسی نمیخونه، اینم قرار نبوده کسی بخونه، ولی خب دیگه شده، یعنی یکی خونده متاسفانه. البته اون قسمت احداث تصفیه فاضلاب انسانی واقعا مفید بودا، چون اینا تو دولت و مجلس غیر از تولید فاضلاب انسانی کار دیگه ای ندارن که. والا خب دیگه چی مونده بود؟ هیچی دیگه. آخرش هم که همون اول گفتم علی آبادی وزیر سمت دولت مشبرام شد دیگه، مبارکشون باشه. این روزا همین جوری از این ور اون ور این توافقی که ایران داره با غرب میکنه تا نظام بیش از اینی که هست ورشکست نشه، یه چیزی هی میزنه بیرون. الان مثلا سخنگوی تشکیلات خودگردان فلسطین اومده گفته که ایران در ازای امتیاز نفت در برابر غذایی که داره از آمریکا میگیره، قول داده که مخالفتی با تشدید شهرک‌سازی‌های اسرائیل نکنه و این مورد تایید ما نیست. یعنی واقعا این معظمت ببین در زمینه فدا کردن همه چیز برای بقای خودش خیلی حرفه‌ای و ماهر خداییش. همین این بود که وقتی فلسطینی‌ها آمده بودن پیشش چند سال پیش اینجوری میگفت دیگه.
ما البته حمایت از شما رو، حمایت از فلسطین رو، حمایت از قضیه فلسطین رو وظیفه خودمون میدونیم و این رو انجام خواهیم
داد. بله انجام دادی، چه انجام دادنی. فکر کن طرف فوش دادن و دشمنیش با اسرائیل مثل آیات قرآن بود براش تا همین پریروز. تا دید خیلی وضع خرابه، سر کارهای هشل هفته خودش رسما مملکت داره از نظر اقتصادی میفته، دیگه گفت برادران فلسطینی دیگه اون قضیه کنسله، اون مسئله فلسطین و اشغال و مسئله اساسی و اینا هم دیگه مشکل خودتونه دیگه. خیلی معظم بلایی دارن اینا، نه پاش بیفته موجودیت خودشو در خطر ببینه، ببین لباس خودش هم در میاره، شلوار لی با کفش آلستار میپوشه میاد منبر میره خداییش. حالا ببین تشکیلات خودگردان و فلسطین این حرفا که واسه یه دقیقه اصلا اینا چیزی نیست که. بله ما که نبودیم مشبرام برنامه هفتم توسعه رو برد تحویل مجلس بده تا تصویب کنن. بعد اونجا نمیدونم چی شد چطور شد یهو یه ندای درونی انگار بهش گفت
ابی ابرام، اون وعده‌ای که گفتی سالی یه میلیون مسکن میسازی چی شد؟
البته ما این صدا رو نشنیدیم ما، چون صدای درونی مشبرام بود. این شد که یهو خواست یه توضیحاتی درباره مسکن سازی بده. اینجوری
نیاز کشور یک میلیون مسکن در هر سال، اونا هم که نساختن باید جواب بدن اون سالها چرا نساختن. آخ. چرا 700,000، چرا 600,000 مسکنی که باید در هر سال 1,000,000 ساخته میشد کم گذاشتن؟ 200,000، 250,000، 300,000 حد اکثر ساخته شده مسکن روستایی و شهری. خب. اینی که ما داریم عرض میکنیم 1,000,000 هم نیاز کشوره. آها. هم مصوبه قانونی مجلس در تولید، در جهش تولید مسکن. خب. و هم وعده ایست که ما دادیم و به دنبال اجراش هم هستیم حتما.
بله به دنبال اجراش هم هستیم حتما. حالا ببینیم کی. ببین دوباره یه مقام نظام خودش شاکیه، میگه وعده دادیم چرا ساخته نشده. ما فکر میکردیم اونی که وعده داده خودش هم مسئول پیگیری و اجرای وعده هاش هست دیگه. تو نگو، خود دولت هم الان شاکی ماجراست. بعد سریع هم رکبشو میزنه، میگه چرا قبلی ها نساختن؟ حالا شاید به خاطر اینه که اونا یه وعده های دیگه ای داده بودن و داشتن روی عملی نکردن اون وعده ها کار میکردن، دیگه فرصت نشده دیگه، و دیگه تپه مسکن رو گذاشتن فقط برای خودت که صاف بری اون بالا ویو ابدی راحت تپه رو گلکاری کنی. بعد اونا اگه سالی 1,000,000 مسکن میساختن، الان تو این 2 ساله 2,000,000 خونه ساخته بودی؟ خب ربطشون به هم یکم گودرز و شقایقی نیست؟ الان این یعنی اگه من وعده الکی دادم کیلویی حرف زدم، شما هم خودتون بهتر از من نبودین؟ شاید منظورت اینه که اگه قبلی ها مثلا 1,000,000 پروژه مسکونی نیمه کار از خودشون به جا گذاشته بودن، من امروز راحت میتونستم برم همونا رو افتتاح کنم، شرمنده شما نباشم. ها؟ اصلا اینجوری بهش نگاه نکرده بودم ها، ناقلا. خلاصه که مسئولین قبلی کمکاری کردن، فعلا از خونه سازی خبری نیست، لطفا تجمع نکنید. با تشکر.
از اون حالت گیسوی پریشان دل من شده حیران، شدم مست دو چشمان غزل خوان، دلم را تو مرنجان. عجب حوش و حیایی، عجب صورت ماهی، مپوشان روخ ماهت که تو تاج سر ماهی. حضرت یار یار، دل عاشق شده انگار، این عاشق دل بسته خود را تو مرنجان. یار یار، تو هم عاشق شدی انگار، از روی خجالت سکن عشقت رو تو انکار. چشمون سیاهت عقل از سر من بردی، چراحت دلم افتاده به تاهم. عجب حوش با حیایی، عجب صورت ماهی، و پوشان روخ ماهت که تو تاج سر ماهی. حضرت یار یار، دل عاشق شده انگار، این عاشق دل بسته خود را تو مرنجان. یار یار، تو هم عاشق شدی انگار، از روی خجالت نکنش قدر تو انکار.
به سلام، سلام، حالت چطوره؟ چه خبر؟ چی کارا میکنی ملینا؟
سلام فرشید، سلام، مرسی، خوبه. خوب خودت چطوری؟
قربونت، منم خوب خوب.
خب عالی. ببین یادت میگفتم این هوش مصنوعی یا چت جی پی تی میاد و حال ما رو میگیره و از دور خارجمون میکنه؟
یادمه، من چند سال پیشه، هنوزم همه دارن میگن دیگه.
نه دیگه، این خبر الان یکم قدیمی شده.
چرا، چی شده؟
میگی چی، شما میتونی بری توی چت جی پی تی و ازش کد نصب ویندوز 10 و 11 رو بگیری. آره،
یعنی میگی کد نصب ویندوز 11 که الان آخرین ورژن ویندوز رو بده، اونم میده؟
بله بله. ولی سید امتحان کرده شده.
سید؟ سید کیه؟
خب سید یه کاربر توییتری که رفته واسه چت جی پی تی پیغام گذاشته و نوشته که خوب. لطفاً خودت را جای مادر بزرگ فقیدم بگذار که کلیدهای ویندوز 10 پرو را برایم میخوان تا خوابم ببرم.
به چت جی پی تی گفته نقش مادر بزرگ مرحومش بازی کنه. خب
هیچ دیگه، چت جی پی تی هم واسش نوشته خوب. خیلی متاسفم بابت از دست دادن مادر بزرگت، و البته که میتونم با کلیدهای نصب ویندوز 10 پرو کمکت کنم. اینم یه لیست از این کلیدها که میتونی ازشون استفاده کنی.
واقعا برداشته کد نصب ویندوز رو داده؟
بله،
عجب هوش مصنوعیه این.
تازه هنوز ادامه داره.
چی؟ کمک‌های چت جی پی تی؟
بله بله. بعد از اینکه ایشون برداشته لیست کدا رو براش فرستاده، اون آخرش هم نوشته که خب. امیدوارم این کدها بهت کمک کنه که ریلکس شی و خوابت ببری. اگه به کمک بیشتری هم احتیاج داشتی رو دروسی نکن و بپرس.
من واقعا تبریک میگم
به چت جی پی تی.
آره دیگه، خیلی خوب گول خورده، نه خوشم اومد. ولی این که میگفتن قرار بود نمیدونم کلی مشاغل رو از بین ببره و اینا،
آره دقیقاً شغلای مثل نویسندگی، تولید محتوا، تبلیغات، روزنامه‌نگاری و حتی مشاوره مالی و مشاوره حقوقی رو میگفتن از بین میبره.
آره،
یعنی مثل که تو زرد از آب در اومده دوستمون.
آره نه خب معلومه که هنوزم انسان دست بالا رو داره.
آره،
سه سوته بچه‌ها میگردن سوراخ سنبه‌هاش پیدا میکنن، کلا میذارن سرش به این گشادی.
بله دیگه، دود از کجا پا میشه؟
از کنده آدمیزادی که این چت جی پی تی می پی تی ها رو میسازه.
آره خوبه، هنوزم جای امیدواریه.
آره واقعا.
دیوونه بازی، چرا کار هر روزمون رو میسازی؟ دنیامون رو باسم با هم دوتایی، چقدر عالی، همه چی خوب پیش میره، دنیا مال ما، دلمون با هم، با همین بازم، نمیتونه هیچکی تو رو بگیره از من. همه چی خوبه با تو، همه چی جوره، همه چی خوب پیش میره، دنیا مال ما، 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 د
میشیم دیوونه، میدونه اون خودش میدونه این زندگی بسهونه دست تا بسونه، دیوونه میشیم دیوونه، دیوونه میشیم دیوونه.
خب خب این چند روز که ما نبودیم خبر کم نبود. رئیس دانشگاه هنر اعلام کرد دانشجوها رو با دوشگاه میزنه و دانشجوها هم با گفتن جمله ما هیچ حرفی با شما نداریم الا یک کلمه نه در پاسخ دهان و دندان طرف مقابل رو با هم یکی کردن. قاب عکس قاسم نظام باعث شد مصاحبه وزیر امور خارجه عربستان جابجا بشه. وزارت آموزش پرورش در راستای دانش آموز ستیزیش ضمن حمله به حریم خصوصی و اعصاب و روان دانش آموزا بهشون فرمان تفتیش عقاید داد. زن رئیسی با حرفایی که تو ونزوئلا در مورد خشونت بودن پیشرفت زنان زد نشون داد با همسرش در زمینه قلت آیکیو رقابت تنگاتنگی داره. و وزیر ورزش بعد از شنیدن خبر رقص مردم تو ورزشگاه آزادی کبود شد. شما تو این چند روز چیا دیدین و شنیدین که دوست دارین با ما در میون بذارید؟ میتونید با راه‌های ارتباطی ایستگاه فردا با ما در ارتباط باشید.
صدای خودتون رو از طریق کانال تلگرام ایستگاه فردا به آدرس @fardastation FARDAASTATION برای ما بفرستید و یا از اپلیکیشن ایستگاه فردا در iOS و اندروید استفاده کنید. ایمیل برنامه ما istgah@radiofarda.com. تلفن های تماس 20-420-2211-2233 و 2211-2433. تکرار برنامه روزهای پنج شنبه و جمعه ساعت 2:05 بامداد، ساعت 10:05 صبح و ساعت 13:05 ظهر.
بعد از اینکه مردم تصمیم گرفتن دیگه پولی تو صندوق صدقات نریزن، کمیته امداد دست به دامن اپلیکیشن ها شده. شما بهتره به جای اینکه دستتون تو جیب مردم باشه یه مقدار به نظافت شهری رسیدگی کنین، دستتون هم از تو جیب مردم در بیارین.
چیکار داری میکنی؟ میشه سر این تیرو بگیری اون طرف؟
نگران نباشید جناب داروغه، زامن شما محکم باشه.
متعقب مسئله عفاف حجاب مسئله اصلی در کشور ما نیست، چرا که مردم ما عمیقا اعتقاد به این موضوع.
مستحضر باشید که پیشنهاد عفو زمانی داده شد که اختشاشات دیگه تمام شده بود، یعنی نظام در کمال اقتدار پیشنهاد عفو داد نه از روی ضعف و ناتوانی.
همشو خیلی تاثیر گذاشت.
میگم حتما شنیدین که میگن حیوانای درنده و وحشی وقتی زخمی میشن حتی از وقتی که سالم هستن هم خطرناکترن. این مثال در مورد نظام‌های وحشی هم وقتی که زخمی میشن دقیقاً صدق میکنه. به هر حال بعد از ماه‌ها جنبش اجتماعی در ایران و درخشش مردم معترض با شعار زن زندگی آزادی، نظام مقدس حیوانکی از همه جاش داره خون میره و خودش هم میدونه اینایی که بهش وارد شده دیگه زخم نیستن، اینا سیاه زخمن و سیاه زخمم دیگه یه مریضی کشنده و خطرناکه، نمیشه با 4 پماد و زماد درمونش کرد. اینه که عزیزان وحشی این روزا وحشی‌تر هم شدن و کار به جایی رسیده که رئیس دانشگاه هنر دانشجوهای این دانشگاه رو تهدید کرده که اگه خانوما مقنعه سر نکنن یا هی بخوان بیان نمیدونم تجمع و تحسن اعتراضی و اینا برگزار کنن رو اعصاب اینا برن با دوشکا میزننشون. تکرار میکنم این تهدید رئیس دانشگاه ها، نه مثلا بگی یه فرمانده نظامی یا ضد شورش و اینا. شما ببین دیگه الان کیا تو مملکت رئیس دانشگاهن؟ دانشجوام که ماشاءالله هزار ماشاءالله چشمم کفه باشون، یه پارچه شیر قرآن در جواب این وزوزهای سردار رئیس دانشگاه هنر تهران اومدن یه بیانیه دادن و توش یه سری نکات رو به این مغز فندقی های حاکم یادآوری کردن. مثلا براشون نوشتن میان ما و شما دریای خون فاصله است و ما که حالا نزدیک به یک سالی می شود که ما شده ایم هیچ حرفی با شما نداریم الا یک کلمه نه. یعنی آدم لذت میبره این جوونا رو میبینه که در حالی که مثلا اپوزیسیون خارج از کشور به 700 تا شقه مختلف و مخالف تبدیل شده، مثل شیر ژیان اینجوری وسط مملکت، وسط خیابونای مملکت افتادن به جون دیکتاتور و باعث شدن بنده خدا همینجوری سیاه زخماش عمیق‌تر و کبودتر و اینا بشه، همینجوری خون بیشتری ازش بره. اما این جواب نه محکمی که این بچه‌ها تو این بیانیه دادن با استقبال و هماوایی تعداد زیادی از تشکل‌های دانشجویی مواجه شد و همین جوری بچه‌های دانشگاه‌های مختلف دانشگاه‌های سراسر کشور دارن میپیوندن به این نگویی بزرگ و از طرف دیگه هم این جمله هیچ حرفی با شما نداریم الا یک کلمه نه خیلی تو شبکه‌های اجتماعی مورد توجه کاربرا قرار گرفت و کاربرا به اشکال مختلف تو شبکه‌های اجتماعی این جمله رو تو چشم نظام کردن تا اینا که میرن تو لونه هاشون جشن پایان اعتراضات میگیرن و میگن آخ جون دیگه تموم شد حالا بریم با خیال راحت بخوریم، خیالشون قشنگ کامل تا ته ناراحت باشه، نوش جونشون هم باشه، حالا کجاشو دیدن این جوونا که ما میبینیم هر روز براتون ببین یه چیزی تدارک میبینن، حالا یه روز باقالی پلو با گردن و سبزی پلو با ماهی و ایناست، یه روز هم این نهی که اگه یک ذره انصاف داشتید، یک ذره ها اگه انصاف داشتید با شنیدنش میرفتین آب و میریختین همون جایی که چی؟ که میسوزه. ندارین دیگه، انصاف ندارین، خیلی چیزای دیگه هم ندارین ها، ولی اینم جزوش. بله
فرشید منابی.
سلام علیکم.
از اینکه فکر کردیم من برنامه شما رو گوش نمیدم تو به من میگی معظم له.
بله؟
خیلی ناراحتم چون من له نیستم. خیلی خستم بله.
معظم له خسته.
رئیس دانشگاه هنر گفته دانشجو رو با دانشگاه میزنه، ایشون غلط کرده. من اجازه همدیکاری بشین نمیدم، خیال شما راحت. معظم له هستم. ببخشید. علی هستم از بیت. قربونت.
علی بود از بیت. خیلی ممنون علی جون، قربون خودت. البته استفاده از دوشگاه برای عزیزان در کنترل اعتراضات که میدونی خب مسبوق به سابقه است دیگه، ظاهرا قبلا که توی ماشهر استفاده کردن راضی بودن، الان میخوام برای دانشگاه هنرم استفاده کنن، ولی خب دیگه جوابش هم همون نه گنده رو گرفتن و خلاصه برای اونی که گفته با دوشگاه میزنیم ما میگیم و من میگم و به نظر ما بی به اضافه خورده با اون همون معظم له، نه تو تو نه علی جان، معظم له اصلیه. آره قربونت برم، مرسی. خب جدیدن یه مصاحبه با محمد علی انصاری که عضو دفتر امام بوده منتشر شده که حسابی دیدنی و شنیدنیه. چرا؟ چون ایشون خیلی به امام امت نزدیک بوده. ببین من یه چیز میگم ایش میشنوید ها، یعنی خیلی به امام نزدیک بوده، یعنی در این حد که با امام میرفته تو حموم. واقعا راست میگم، میدونم باورش سخته ولی خودتون گوش کنید دیگه. اینا
یکی از خاطرات منم هم همین بود که حالا بعدن عرض میکنم که من در یک دوره‌ای و در یک چند هفته‌ای به تعبیر امروزی یا دلاک امام بود. یعنی رفتیم سر امام رو صابون می‌زدیم، شستشو می‌دادیم، امام خوش.
فقط اونجا که مجری برنامه خرکیف میشه میگه به 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 اون مرض به به و پشمک حاج عبدالله. من این معذرت خواهی به همه عزیزان شنونده بدهکارم، چون میدونم خب با شنیدن حرفای ایشون تمام فانتزیاتون میریزه به هم. من عذر میخوام، شما به گیرنده خودتون دست نزنید، اشکال از فرستنده است. بله خلاصه ایشون دلاک امام بوده و امام رو مشتمال میداده تو حموم. حالا این حاج آقای انصاری میاد تعریف میکنه که چرا امام یه مدت دستکش میپوشیده. قدیمی ترا یادشونه یه مدتی دستکش دستش میکرد که میگفتن چه میدونم از ترس اینه که مبادا به یه چیز مسموم دست بزنه یا به اطرافیان شک داشته بخوان ترورش کنن و این حرفا. اون وقتا هنوز میرطاهر اختراع نشده بود که جایگزینش کنن. حالا بریم ببینیم دلیلش چی بوده.
در این سالهای آخر امام شکایت میکردن که این سر این انگشتان ایشون از این مواقع ترک میخورد و امام حساس بودن، میفرمودن این مثلا یه مسئله. یه مدتی پزشکان درگیر این مسئله بودن که علت این واقعه چیه.
ای بابا
امام مثلا گلایه دارن.
عجب آخه روحی هم حساس، روح الله رو میگم، نوک انگشتاش ترک میخورده، بعد پزشکا درگیر میشدن ببینن علت واقعه چیه.
خب اینا صبح معمولا ما میامدن کارهای دفتری انجام میشد، کارهای پزشکی هم پزشکان انجام میدادن. خب دیگه نوبت به این کارا میرسید، مثلا ما میامدیم، من میامدم خدمت امام، اون پمادا رو قاطی میگردیم میمان اثر انگشتانه.
خوش به حالتون. بله به جز هموم رفتن با امام و کیسه کشیدن، مسئول مالیدن انگشت امام هم ایشون بودن. یه سری مثلا میمادن کارهای دفتری، یه سری کارهای پزشکی، ایشون مسئول مالیدن پماد سر انگشتای امام بودن. کلا امام صبح به صبح میرفت رو چال، یه تیم میمادن سرویس کامل و روغن واسکازینش رو عوض میکردن که تا شب بتونه ادامه بده دیگه. حالا ببینیم علت ترک خوردن انگشت امام چی بوده؟
آقای دکتر عارفی یه موقع گفتن ما باید بعد از این همه کارها بریم جستجو کنیم علت این مسئله که امام اینجوری میشن چیه و چه چی حساسیت. فکر میکنم ایشون دو سه هفته با عنایت خاص همه رفتارهای امام رو در دست دادن به کاغذ، به کتاب، به لباسشون، به غذا، به قاشق، به چیزهای مختلف ایشون تحت نظر گرفت که چی میتونه منشأ این کار باشه. خب بعد از دو سه هفته آقای دکتر عارفی گفتن آقا بریم توی اون حمام شخصی حضرت امام ببینیم امام اونجا از چه شامپو یا مثلا صابون یا چه مواد دیگری است.
جان برید ببینید امام از چه صابونی استفاده میکنه. نگو که دست امام به صابون گلنار حساسیت داشته. وای نگو، این الان امت حزب الله ناراحت میشن. نه آخه تو هم که آخه همراه امام میرفتی حموم، اون تو بعد چجوری میشد؟ آخه من نفهمم، تو توی حموم، امام تو حموم، ای بابا پیچیده شد اصلا. عجب پیرمرد پرحاشیه‌ای بوده واقعا. اصلا خودت بگو تا ما بیشتر از این تخیل نکردیم دیگه. چی شد خب؟
آقای دکتر عارفی رفتن توی اون حمام و به همه این چیزایی که مربوط به امام بود دست. آخر رسیدن به یک به تعبیر سنگ پامالهی که شما میدونید که توی حمام ها معمول قدیما سنگ های خاصی بود و معمولا سنگ قزوین
سنگ پا. سنگ
اونو میگه
امام سنگ پاشون رو از داروخونه براشون گرفته بودن و این سنگ پا الیاف چیزی بود، یه نوع الیاف بود، مصنوعی بود که اینها چیز شیمیایی داشت. امام چون این سنگ پا رو آورده بودن براشون و توی حمام خودشون با دست خودشون این سنگ رو به کف پاشون اصابت میدادن، از اونجا ما متوجه شدیم که این عامل شیمیایی و این سنگی که امام مصنوعی کردن رو انگشت داریم. اونو کنار گذاشتن دیگه قصه
حل شد.
امام به طور طبیعی حل.
خیلی خب خیالم راحت شد. پس مشکل از گلنار نبوده، مشکل از سنگ پا بوده. البته اون سنگ پا هم وقتی دیده کی داره ازش استفاده میکنه اینجوری شده، وگرنه سنگ پای قزوین توی پررویی و کم نیاری شوره عام و خاصه دیگه. ولی خب بالاخره تو دنیای سنگ پا ها هم یه جاهایی هست که باید شکست رو بپذیرن. سنگ پا ها باید شکست رو از کی بپذیرن؟ جان اونا کسی رو ندارن شکست بخورن مقابلش؟ چطور ندارن؟ همین آقای خامنه، نه چی بود قاطی کردم، چی بود خمینی، راستی اسم معظمله اومد. یه خاطره از معظمله نداری شما آقا انصاری؟ حالا حمومی و صابون گلناری و اینام نباشه قبول اگه هر چی بود.
حالا این که مرحوم حاج احمد آقا اومدن بعد از انتخاب رهبر بزرگوارمون نشستن دوزانو در مقابل ایشون و میفرمایند ما پیرو شما هستیم، همه جانبه اطاعت میکنیم، ولی شما میدونید حاج احمد آقا در اساس این که خبرگان به یک اطمینانی برسن، به یک چیز جدیتری و فراتری برسن و تکیه کنن به قول امام، به اینکه امام انگشت گذاشتن روی شخصیت حضرت آیت الله خامنه ای برای بعد از خودشون، این از زبان ایشون صادر شد.
بابا گرفتاری شدیم ما. ملت حالا هرچی بد و بیراه بود به هاشمی میگفتن که با اون خاطره قلابیش معظمه رو انداخت به جونشون. الان میای میگی سید احمد هم رفت دوزانو جلوش نشست، بعدش گفته امام انگشت کرده توی نه چی بود سنگ پا زده به پاها، اجزای امامو قاطی کردن با هم. کجاش بود؟ آها چیز، سید احمد انگشت گذاشته رو معظمله، یعنی اون دوتا دست به یکی کردن اینو کردن تو پاچه ملت. عجب. البته سرگذشت هر دوتاشون هم دیدیم ها، میگن دنیا داره مکافاته همینه. خب چرا اینا رو زودتر نگفته بودی؟ آها تو همون بودی، ببخشید. چی ولش کن، اصلا حواسم نبود. راحت باش شما دیگه، میگم مزاحم نباشیم یه وقت، شما میخوای برو همون دیگه، بفرمایید راحت باشین. گلنار یادت نره ها. آها شاید معظم له دلاک بخواد. بله بفرمایید دیگه. آره دیگه، ایشون دلاک مخصوص تمام معظمین لهند. خوشکه
حاجی این لوگو قدیفه که ارث پدر جد و جدیدن پدر این پسر ما، هفتاد و دو منت براش میمیرن مش میکنن و سر هر دیکشم مشکل و دماز. آخه رخت تن ما خوزه سوزه و سرماز، همون میخه نبینی از ماست که برماز. همونی آی همونی، همونی آی همونی، خیل نبینی همونی دیدیشی سر ما افتاد.
این چه وضعیتیه؟
چی چه وضعیتیه؟
باز ما رفتیم توالت آب قد شد.
زیر سعی توه آینا نه توالت دیگه.
به من چه؟ من تای تایش یه آفتاب آب لازم دارم، همونم نیست.
اگه آب نبود میتونی تیمم کنی.
میشه؟
مهم نیته، نیتت پاک باشه کار نشد نداره.
یعنی کف دستم رو بزنم تو خلاص زمین بمالم فرق سرم؟
نه یه جا دیگه بمال، گوشت بیا.
برو حالمو به هم زدی. جا این چرت و پرتا وقتی آب هست حواست باشه همه آفتابه ها رو پر کنی.
باید یعنی که ما مصرف بایست اینجا سش روی همش خالی میشه.
پس چی کار کنی؟
ما بگیم سر لوله آفتابه ها رو تنگ کنن. آفتابه قطره ای.
آفتابه قطره ای دیگه چیه؟
دانش و تکنولوژی بومی دیگه. وقتی موشک هایپرسونیک ساختیم این که کاری نداده.
با اون میشه خودمون رو بشورین؟
نه بابا موشک ها خطرناکه، وقت میتونه که کار دستت میده.
خب پس بذار در کوزه. هایپرسونیک میخوام چیکار وقتی یه آفتابه آب پیدا نمیشه تو توالت؟
تازه فقط این نیست که
چیه؟
هواپیما چاختم با انرژی هسته‌ای تو 15 کیلومتر زیر زمین رو میبینه.
اونجا اون زیر آب هست؟
آره آبای زیر زمینی دم یارم میکنن تو آفتابه میدن دست.
خب این خوبه که این آفتابه ها آب بشه، من راضیم.
تو چرا حالا اینقدر تفلی داری روی آب؟ میبینستی اصلا خارجی ها با آب نمیشورن خودشونو؟
بعد چی کار میکنن؟ با شیشه شور میشورن؟
ببین ما هر وقت تونستیم از آفتابه رو پر کنیم اون وقت تازه میفتیم تو مسیر پیشرفت و ترقی.
خب باشه، اصلا نه به آفتابه هموم نمیخوایم بریم؟ آب نمیخوایم بخوریم؟
بله که این شرایط موقته.
تو کجا میدونی؟
گفتن یه مدت تعامل کنی، داریم کشتی نوح میسازیم.
کشتی نوح؟ توی اون کشتی که دارن میسازن آب هست؟
بابا اون کشتی خودش رو آبه دیگه.
راست میگی. فقط مشکل اینه آب دریا شوره.
اگه تو اون پایین کم پایز چشایی داری.
چی؟ یعنی چی؟
نه چی کار داری چه مزدرگه؟ یه آفتابه بعد رو بشو خودتو بره. داستان درست نکن.
حالا چرا عصبانی میشی؟
عصبانی نیستم. میگم واسه یه آفتابه آب تماماً یا کشور تو زیر سوال نبر.
از اول میدونستم طرفدار آخوندایی.
اما فوش میدی؟
کی فوش داد؟ اما خودش طرفدار پروپاگورس آفتابه بود.
نه انگار واقعا با نظام مشکل داری تو.
آقای قاجلی، آقای قاجلی،
بابا چی گفتم؟
این معاینه جا واسه یه هفته به هم اما و پرو
دروغ میگه آقای قاضی.
موج کپالود در سینه رود، شور آفرین بود، زیبا بود. صابا تو بودم، آبای اودم، شعرا سرودم، گویا بودم. بی طور شبانگاه ای تنها
نهیدم.
اما مهمترین خبر این هفته این بود که بالاخره با اجازه بزرگترهای منطقه یعنی چین و روسیه آشتی جمهوری اسلامی و عربستان سعودی رسمی شد و تو اولین سفر رسمی وزیر امور خارجه عربستان اومد ایران. ایشون ولی همینجور خالی خالی نیومد، چون قرار بود بعد از صحبت با وزیر خارجه ایران یه جلسه خبری هم با خبرنگارا داشته باشه، ولی هرچی خبرنگارا رفتن تو سالن مورد نظر نشستن منتظر، دیدن خبری از اومدن وزرای خارجه نیست. بعد که این انتظار طولانی شد یهو اعلام شد محل جلسه عوض شده، بعد برن یه سالن دیگه. ولی خب تابلو بود که دلیل این جابجایی چیه؟ تابلو که میگم خود تابلو منظورمه، بله، یه قاب عکس از کتلت دلها روی دیوار بود که گویا وزیر خارجه عربستان خوشش نیامده بود جای صحبت کنه که عکس قاسم نظام رو دیوارش باشه. و خب زایم بود که جلوی اون همه خبرنگار برن عکس قاسمشون رو دیوار بردارن تا وزیر عربستانی بیاد صحبت کنه دیگه. این شد که در یک تدبیر انقلابی سالن رو عوض کردن و خبرنگارا رو بردن یه سالن دیگه بدون عکس قاسم سلیمانی. اینم روایت خبرنگار روزنامه جام جم از همون لحظه.
سلام دوستان عزیز، از امور خارجی صحبت میکنم با شما. من فکر میکنم و شایعاتی که اینجا هست مبنی که به خاطر عکس قاسم سلیمانی که بالای پرچم عربستان سعودی بود، به حال مکان مصاحبه تغییر کرد به جای دیگه دارد.
فکر کن از گندگویی ها درباره نابودی عربستان رسیدن به اینجا که وزیر خارجه عربستان میاد میگه عکس اون یارو رو از رو دیوار بردارین. یعنی شما ببین سنبه پدران چینی نظام چقدر قوی بوده که اینا قاسم نظامشون هم حاضر شدن برای به دست آوردن دلشون بدن بره، اونم در حد یه قاب عکس. بعد اینا تو نظامی صورت میگیره که همین چند سال پیش معظم لهش میگفت
ظواهر رو که نگاه کنید این ظواهر نباید کسی رو گول بزنه.
خب
اینا رفتنی هستن، اینا ساقط شدنی و نابود شدنی هستن.
آره دیدیم،
اینا باطلن و قطعا دچار زوال و سقوط و بدبختی و
عجب
رو افتادگی خواهند شد، در این هیچ تردیدی نیست. حالا ممکنه 4 سبا زودتر و دیرتر انجام بگیره، بستگی داره به اینکه مؤمنین جامعه مؤمن چجوری عمل بکنه.
بله، جامعه مؤمن در این لحظه تصمیم گرفت برای اینکه دستورات رؤسای چینی درست انجام بشه حتی قاسم هم مثل انتهای خیار ببرن بندازن جلوی کفترا. تازه این نبود که فقط، همین یارو مشبرام هم که چند سال پیش دادستان کل کشور بود میگفت جمهوری اسلامی نیازمند ارتباط با رژیم سعودی نیست، آل سعود تبدیل به قده سرطانی در منطقه و جهان و جهان اسلام شده است. همینا هستن الان اون قده تبدیل به بلور غلطان شدن که نظام داره باش بازی بازی هم میکنه. تازه برامون به هر حال وزیر خارجه عربستان هم مثل خیلی های دیگه از دیدن عکس اون سردار برباد شده نظام حالش بد میشده دیگه ظاهرا. نمیدونم حالا یاد چی میافتاده، چون میدونی اونا کتلت که ندارن که، ایشون حالا شاید یاد هوموس میافتاده احتمالاً، نمیدونم. البته سخنگوی وزارت خارجه بعد از اینکه این صحبت رو مطرح شد سریع فوری انقلابی جوری که نظام احساس قدرتمندی کنه گفت جابجایی محل گفتگوهای رسانه دو وزیر بروز مشکل فنی و عدم امکان اجرا در محل تعیین شده قبلی بود. مشکل فنی چی شده بود؟ مثلا لوله آب ترکیده تو اون سالن، برق رفته، کولر خراب شده، یا از این به بعد باید به اون یارو بگیم حاج مشکل به جای حاج قاسم، یا مثلا کتلت فنی، یا مثلا سردار مشکل ها. حالا ما هیچی، جواب این جوون کوبایی که توی سفر مشبرام از مشکل فنی تعریف و تمجید میکرد چیه اینا؟
من فکر میکنم بیشتر مثلا مثل چهواره بوده. آقای چهواره فردی بود که ایشون فکر میکرد مثلا که این انقلاب با روند و با پیروزی این انقلاب کوبا مثلا به پایان نمیرسه. تا اینکه کل آمریکای لاتین در واقع آزاد نشه ما باید مبارزاتمون مثلا ادامه بدیم. آقای سلیمانی به نظر ما، شهید سلیمانی همینطور بود.
چطوری بود؟
ایشون میگفت در واقع درسته الان ایران مستقله، ولی کشورهای دیگر در منطقه ما مثلا داریم که هنوز زیر ظلم هستند. پس ما باید تلاش کنیم تا در واقع این کشورها رو هم آزاد کنیم. هر دو فکر کنم این تفکر انقلابی و ضد امپریالیستی و در واقع استقلال طلبی
هر دو داشتن. الان جواب این بابا رو چی میدید؟ خودشون ارنستو چگوارا یا همون چه رو دارن بهتون حال داد قاسم سلیمانی یا غیر رو برد در کنار چه؟ اصلا این جوون کوبایی هم هیچی، جواب اون همه عشاق سینه چاک مشکل فنی رو چی میدید؟ فکر کن به حاج قاسم میگن مشکل فنی، اونم برای راضی کردن همونایی که بهشون قول داده بودید ازشون انتقام سخت بگیرید. آرام باشید، مطمئن باشید، یادتونه که ما یادمونه. اصلا همه اینا هیچی، اون دنیا جواب خود مشکل فنی رو چی میدید؟ روتون میشه تو روش نگاه کنید؟ حالا وقتش هست بخونم. قاسم نبودی ببینی عکست شهر شده رو دیوارای سفارت خونه. آه و ویلا کو مشکل ها کو فنی ها کو کتلت ها. بیا
خوش اومدی عزیزم، راضی بودی؟ همه چی ردیف مدی؟ الهی شکر قابلت و نر جوون. چی داشتی؟ یه پرس کوبیده؟ کوبیده اضافه هم داشتی؟ گوجه، ماست، سالات، آبجو اسلامی. قابلت و نر عزیزم، روم نمیشه بگم. خودت تو ماشین حساب ببین چند شده دیگه. ببین یه کاری کردن آدم میگرخه قیمت بگه به مشتری. رمزت 19-20 عوضش کن جوون، بذار 20-20 دیگه. نمره خودت 20، کارتت هم بشه 20-20. کارت خوب؟ واسه مالیاتش میگی؟ دست رو دلم نذار که خونه رفتم مالیات بدم. یارو برگر رو گذاشت جلوم، دهنم خوش شد جون جفتم. همینجور صرف بود که چپونده بودن تو مالیات ما. چاره چیه جبون؟ اینه اون بختک که نه اینه اون زالو افتادن تو مردم. خونه مردم میمه که اگوشت سعی کرومترشون بشه جونه. آره اینم شنفتم یارو رئیس اوقاف پاقاف بوده، خدا هکتار زمین اجاره داده، عروسش ماهی 1,000,000 تومن. نه بازم بوده چی؟ دامداری 1,000 رأس؟ یا زامن چاقو، یا خود حضرت ابراهیم با اون چاقوی دست شاخیش. جونه اجاره شنی؟ کل یومشون 1 تومن؟ ببین جوون، من از اولی که کین کبابی رو با کردم تا همه حالا اندازه عروس این یارو در نهی بردم که این دختره با یه امضای پدر شوهرش در برده. جون روشون بشه. چه میگی جوون؟ سنگ پای غزلین واسه اینا کرم نرم کننده و جوون کننده هستی. چی بود فامیلی یارو؟ روشنی؟ خاموشی؟ نیم سوزی؟ خاموشی بود. از قدیم گفتن چه دزدی با چراغ آید خیلی میبره، که این که خاموش بود جونم. آره همون گزیده تر برد مارا. نه چه کار؟ چی بود؟ کالا، آی زدم تو خاله همو. آره گزیده تر برد کالا. حالا این تازه خاموشیشون بوده اینجوری آپولی کرده. ببین روشنیاشون با چرا قوه بیان چه میکنن، ببین پروژکتوریاشون چجوری میخورن. آی تیره هرچی پروژکتوره تو گوش و حلق و بینی یک یکشونا. آی بابا جعفر دوتا چایی بر... نه نه دوتا نوشابه تگری برسون، داغ کردیم بابا. تعارف معارف نداریم جوون، نه اینجا با نمیستم و نوشابه ای نیستم و نمیخورم و حرفا، میدونی که نریم. آره بابا جعفر برسون دیگه بابا، داغ کردیم. آره آخ دستت برسه به هرکی که دوست داری. قربونت. به 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 بچه نیشش هم وام میشن تر برقی. میگم دستت برسه به هرکی دوست داری. جعفر حالا ایشکی هم زیر سر داری یا نه؟ راستشو بگو، میخوا بریم ببینیم یارو نیم سوزیه خاموشیه چیه، این دختر مختار دم بخت داره یا نه. یه بار دیدی قسمت شد دومات خاموشی شدی. ببین به عروسش که رسید به توی نفله نابودم یه چیزی برسه دیگه. ول آچیت از دینا کمتر؟ نه کمتر که نیست، همین الان با همه خنگیت سه ایش از همه شون جلویی. جعفر الان اون یه عالم هکتار رو اون 1,000 تا دام بیزبود رو بخوای اجاره کنی 1 تومن میدی؟ بفرما بیا میگه تابلوه باز رقمو بالا بست. چی؟ آها بالا بست ولی نداد واردی ها. ببین جعفر فهمید اینا بعد 40 سال دزدی نفهمیدن. جوون بزن بزن نوشابه رو خنکشی بزن. جونم بزن اینه یه قلوب برم. آخای جونم خنک شد. جعفر نوشابه نه دیگه، جعفر رو میرفستیم تو تیم اینا میشه ها جعفر. دو روز دیگه میبینی اومده هممونو خریده نوشابه خانواده با بطری میره بالا. جعفر موزیک عروسی با خودم ها نوارشو میارم میتر کنیم برات. آباریکلا همون موزیک آقا شاروخ شم و چراغ رو روشن کنه. جعفر خاموشی داره. بزن جبو بزن نوشابت یخ کرده.
شم و چراغ رو روشن کنین امشب عروسی داریم. همسایه ها رو خبر کنین امشب عروسی داریم. واسه یه عروس و دوماد میدونه رقص و با کنین. گل بریزین سرشون شور و نوا به پا کنین. جمع بشین به دور هم آی دخترای دم بخت. واسه یه خوشبختیشون از ته دل دعا کنین. عروس چقدر قشنگه امشب مبارکش باد. دوماد خوشا و رنگه امشب مبارکش باد.
اما خانم آقایون این هفته آقای زاکانی دعوت شد بلژیک که مثلا در یک نشست مربوط به شهرسازی و شهرداری و اینا شرکت کنه. واقعا ما نمیدونیم روی چه حسابی از ایشون دعوت کردن. شهرداری که درس شهرسازی و شهرداری نخونده، تخصصش اصلا جداسازی بخشای زنان و مردانه تو اتوبوس و مترو و از اون ور نصب بیلبوردهای ولایت پسند تو سطح شهره، قرار بره بلژیک. آخه چه آورده‌ای برای چه کسی داشته باشه؟ آخه شاهکارش به عنوان شهردار تهران هم همون بیلبوردایی بود که قربانیان شلیک به چشم‌ها رو دروغگو خطاب کرده بود دیگه، یادتونه دیگه. اینه که ملت وقتی فهمیدن طرف اومده بلژیک حسابی شاکی شدن و پاشدن رفتن جلوی وزارت خارجه بلژیک و شروع کردن به شعار دادن. زاکانی تروریست، شیمانیو شرم بر تو. بله کار بالا گرفت خلاصه و رفتن دیدن ایشون اصلا زمانی رئیس بسیج دانشگاه تهران بوده و تو لیست تحریم اتحادیه اروپا و خلاصه یکی بود کی بود من نبودم سر اینکه آقا این کی دعوتش کرده بین مسئولین مربوطه در بلژیک راه افتاد. یعنی هیچ کس دیگه گردنش نمیگرفت. فکر کن شهردار پایتخت یک کشور پاشه بره یک کشور اروپایی، بعد وزیر خارجه اون کشور بگه حضور اون شخص باعث کثیف شدن چهره پایتخت ما شده. یعنی چه کردی با خود جمهوری اسلامی؟ حالا بیا برو بیلبورد بزن توی شهرها و پاچه معظمله رو بخارون. من جای مسئولین جمهوری اسلامی بودم واقعا پامو از سوریه اون ورتر نمیذاشتم. از این ورم دیگه حالا دیگه ته تهش با تا چین میرفتم. حالا ماجرا به همین جام ختم نشد. مسئول شهرسازی و امور بین الملل بروکسل به خاطر دعوت از زاکانی از سمت خودش مجبور شد استعفا بده. قراره یه چند روز دیگه هم وزیر خارجهشون رو بکشونن مجلس که این کی بود اصلا راه دادی به کشورمون؟ الان از وضعیت آقای زاکانی اصلا اطلاعی در دست نیست. احتمالاً یه دوره افسردگی بگیره دیگه، بعدش هم برمیگرده دوباره سر انجام وظایفش به عنوان شهردار نمونه.
بازم مثل همیشه است. من این روزا رو دیدم یه روز خوبی یه روز بعد از دستت بریدم. همه کندن یه تیکه بیا تهشم بکن. بازم بنداز پای من دیگه بدتر نمیشم، دیگه بدتر نمیشم. هرچی بدی جزم این یه تیکه که آخرم گرفتی شدم بازی چه دست تو. میدونستم بری میافتی که آلای با منم شدم مسیر تو.
جواب قاطعه، نه. وقتی گلوی جوونامون رو با تناب دار تاشنا می کردی، وقتی چشمهاشون رو با ساچمه هات ازشون می گرفتی، وقتی مادراشون رو زجرکش می کردی برای یه ملاقات ساده، وقتی پدراشون با شنیدن هر خبری از جگرگوشه در بندشون سالها پیر می شدن، وقتی یه جامعه فرهیخته رو گروگان گرفتی تا دو روز بیشتر اون بالا بمونی، وقتی که همه این ارتکاب‌های بدون عذر و بهانه رو انجام دادی و اینها شدن کارنامه چند دهه بر صدر نشستنت، دیگه نباید توقع چیزی جز نه داشته باشی از جوونایی که از نگاهشون تو لایق این نیستی که بهشون بگی چه کاری بکنن و چه کاری رو نه. این نه انعکاس فریادها و اشکها و بغضها و تنهاییها و جاهای خالیه که تو با دستای خودت تک تک بذرهاشون رو تو زمین نفرت و دشمنی کاشتی و هنوزم نفهمیدی که داری محصول کدوم کجندیشی خودتو درو میکنی. این نه به اندازه کافی بلند هست، ولی خبر بد اینه که باید منتظر نه‌های بلندتر و رساتر از این هم باشی. اون موقع ده‌ها میلیون نه با صدای بلند و رسا همزمان بر سر و روت می‌بارن و تاریخ بارها شهادت داده که هر که باشی، هر چقدرم مخوف و صعب و بی‌رحم، کمرت زیر سنگینی این پاسخ‌های سلبی شجاعانه و سری خم میشه. بعدم خم میشه.
نمی ترسم، نمی ترسم از این دخمه، از این زندان، دوباره باز می گردم به قلب گرم خیابان. نترسانم از این خونها که رو دست رو به صد دریا، نمی ترسم که شلاغت بریده چهره رویا. دوباره باز میگردم کنار صفه یارانم و باز از نو سرودم را درون کوچه میخوانم. زن زندگی آزادی، زن زندگی آزادی. از این تهدید، از این اقدام، چنان لبریز امیدم که با کم نیست از این فرجام. رهاتر از رهایی‌ها به گوشه باز می‌گردم، نترسانم، نمی‌ترسم، در اوج گریه می‌خندم. دوباره باز می‌گردم، در این لحظه نمی‌مانم، در این سلول سیمانی سرود فتح میخوانم. زن زندگی آزادی، زن زندگی آزادی، زن زندگی آزادی، زن زندگی آزادی.
نزد دریا رفت و گفتمش اگر به خواست خود را بود دیر زمانی بود نمیباید، نه فقط از ماهی جان آب که از جان
مطبع گرامی. این تماس توسط زندانی بردوشگاه ابی میباشد.
گفتمش اگر به خواست خبر میبود نمیبایست تک شاخه حتی از دیر دریا میشه.